ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای با گرامیداشت ایام الهی دهه فجر تاکید کرد انقلاب اسلامی با گذشت 42 سال همچنان کانون نور و مسخره توحید است. در این بیانیه آمده است انقلاب اسلامی با گذشت 42 سال همچنان مقتدر و مؤثر راه را نشان می‌دهد و ملت‌های دربند استکبار و ظلم را به رهایی و آزادگی فرا می‌خواند. پیروی از ولایت فقیه، تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی، تقویت مبانی ایمانی و بصیرت انقلابی، فهم دقیق خباثت آمریکا و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی از جمله مؤلفه‌هایی است که در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین از ملت سرافراز ایران دعوت کرده مطابق شیوه‌نامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا با فریادهای مرگ بر آمریکا و قریب شورانگیز الله اکبر یوم الله 22 بهمن را گرامی بدارند. نشست بزرگداشت تبیین شخصیت علامه مصباح یزدی در ناجا. سردار بهرامی معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی درباره نشست گفت:
حضرت رسول الله علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه یکی از استوانه‌های علمی، اخلاقی، فلسفی، فقهی و اصله تقوا و پارسایی و مظهر ولایت مداری و ولایت پذیری و دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب بودند و همه آهاد مردم ما خصوصا مرافق کفزوی و دانشگاهی وظیفه دارند که این شخصیت تمنظیر را به جامعه و خصوصا نسل جوان معرفی کنند. خب در راستای تبیین ابعاد شخصیتی تمنظیر این عالم ربانی یه مراسم بزرگداشت و یک نشست علمی با حضور روحانیان و اساتید و مربیان سازمان عقیدتی سیاسی ناجا امروز در حال برگزاری داریم با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری، نماینده محترم مجلس خبرگان و رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم. ان شاءالله در این نشست از ابعاد شخصیتی و علمی و فلسفی و عرفانی و اخلاقی این مجاهد نسل ان شاءالله برای مخاطبین و تبیین خواهد شد. در حاشیه این مراسم هم از نماهنگ فاخر عمار انقلاب که از طرف گروه سرود و همخوانی شهدای ناجا آماده و تدوین شده ان شاءالله رونمایی خواهد شد.
امروز از کتاب گویای چوغوک برگرفته از خاطرات پیش از انقلاب رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس رونمایی می شود. آقای شاملو مدیر ایران صدا و فضای مجازی رادیو در این باره گفت:
کتاب گویای چوغوک مرتبط با مبارزات حضرت آقا در مشهد در پیش از انقلاب هستش که داستان مبارزات انقلابیون اون زمان رو داره و حوادثی که توی بیمارستان امام رضا که الان ما توی کتاب داریم هست و نقش حضرت آقا در این مبارزات. این کتاب حول محور شخصیت نوجوانی که مشهور هست توی کتاب به اسم چوغوک هست که این نوجوان و چند نوجوان دیگه در این مبارزات نقش مهم دارن، اعلامیه‌ها رو جابجا میکنن، توی جلسات سخنرانی حضرت آقا و کمک به ساماندهی اعتراضات و راهپیمایی ها کارهایی رو انجام میدن توسط هنرمندان صدای جمهوری اسلامی ایران با یک کیفیت بسیار فاخر تولید شده. اثر متعلق به انتشارات صحبا اثر مکتوب و در قالب کتاب گویا توسط ایران صدا تولید شده. روایت این داستان استاد محمد سمسامی هست که راوی کار هست و جناب استاد فرهان نیا و تعدادی از بازیگران صدای جمهوری اسلامی ایران نقش‌های مختلف این کتاب رو بازی کردن. تهیه کنندگی این کار خانم عبدالله زاده بر عهده داشت و در گروه کتاب گویای ایران صدا تولید شده. ما از ساعت 2 بعد از ظهر که مراسم هست، انتهای مراسم یعنی ساعت 3 رونمایی کار رو داریم و توی ایران صدا در اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت ایران صدا همون لحظه در اختیار عموم مردم قرار میگیره. این کار رایگان هست و همه مردم میتونن به راحتی با مراجعه به ایران صدا بخش کتاب گویا رو دریافت کنن و از شنیدنش لذت ببرن.
ادامه خبرها. آغاز مجدد سفرهای عتبات منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است. معاون عتبات عالیت سازمان حج و زیارت از آمادگی این سازمان برای اعزام زائران ایرانی به عتبات عالیت خبر داد و گفت آغاز مجدد سفرهای عتبات منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است. حجت الاسلام رحمانی با بیان اینکه سلامت زائران کشور مهمترین اصل برای سرگیری اعزام هاست گفت شیوه نامه تدوین و در اختیار وزارت بهداشت و وزارت خارجه کشورمان و عراق قرار گرفته تا پس از توافق اعزام ها از سرگیری شود. چگونگی استفاده از ظرفیت زیارت برای تمدن سازی و گردشگری معنوی در پیش نشست کنگره زیارت معنویت و اخلاق بررسی شد. دبیر این کنگره با بیان اینکه بیش از 8000 زیارتگاه در ایران وجود دارد تصریح کرد زیارتگاه ها نقش مهمی در ایجاد آرامش معنوی در بین مردم دارند و نباید از ظرفیت امامزادگان و بقای موسی برکه در رفع آسیب های اجتماعی غفلت کرد. حجت الاسلام عادل افسود کنگره زیارت معنویت و اخلاق بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در موضوعاتی همچون زیارت بلندگی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، زیارت زیرساخت معنوی جامعه اسلامی، دیپلماسی زیارت و بُعد جهانی زیارت با محوریت حج تمتع و اربعین همزمان با دهه کرامت برگزار می‌شود. رونمایی از طرح جامعه خانوادی این طرح به همت گروه فرهنگ دینی مؤسسه پژوهشی مبنا در مصاحبه تخصصی با 500 نفر از اساتید و نخبگان حوزه خانواده استخراج شده است. مدیر مرکز پژوهشی مبنا در این آیین گفت 50 محقق و پژوهشگر در طرح جامعه خانواده به دنبال آسیب شناسی و ارائه راهکارهای تشکیل، تداوم و تحکیم خانواده بودند. حجت الاسلام والمسلمین ملکی قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در امور استانها نیز در این مراسم خانواده را موضوع حیاتی و سرنوشت ساز در آیندگی انقلاب اسلامی دانست و خاطر نشان کرد فرزندآوری و تربیت شایسته فرزندان اصلی ترین کار کرده نهاد خانواده است و میتوان با کارهای مبنایی زمینه دور کردن آسیب ها از این نهاد برجسته را فراهم ساخت. همزمان با فجر انقلاب اسلامی، نمایشگاه دستاوردهای بسیجیان و پنجمین جشنواره جهادگران علم و فناوری با حضور فرمانده کل سپاه گشایش یافت. در این نمایشگاه 160 طرح و اختراع بسیجیان در حوزه‌های مختلف در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.
پنجمین جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیجیان،
این نمایشگاه در پی اونه که استعدادهای مختلف را معرفی کنه و در این حال همه پشتیبانی ها را بیاره در پای ایده ها و استعدادها که این محصولات فناورانه و علمی تبدیل بشه به محصولات قابل استفاده.
فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه این نمایشگاه تحریم را یکی از فرصت‌های بزرگ تاریخی برای ملت ایران دانست و گفت
تحریم ها به فرصتی تبدیل شده برای تحریک انگیزه ها و اعتقادات و باورهای مردم ما و به مفهوم واقعی یک تلاش بیوقفه ای رو ایجاد کرده برای قطع همه نیازها.
آنچه در این نمایشگاه دو روزه به وضوح قابل ملاحظه بود بومی بودن محصولات، رقابتی بودن با نمونه های خارجی و مغروم به صرفه بودن این وسایل ساخته شده بود.
رئیس بسیج فرهنگیان از راه اندازی اردوهای مجازی راهیان نور با محوریت مکتب شهید سلیمانی خبر داد. سردار مطهری در مراسم افتتاح اردوهای راهیان نور دانش آموزی در بستر فضای مجازی افزود امسال با توجه به شیوع کرونا این اردوها به صورت مجازی برگزار می شود. وی با بیان اینکه امروز ظرفیت عظیم برای استفاده از مکتب شهید سلیمانی فراهم شده تصریح کرد، اگر بخواهیم نوجوانان خود را برای گام دوم انقلاب تربیت کنیم، نیاز به این برنامه‌های فرهنگی و اردوها داریم. معاون فرهنگی وزارت آموزش و پرورش هم گفت سالهای گذشته تنها 350 هزار دانش آموز در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور اعزام شدند، اما امسال بیش از 5 میلیون دانش آموز در بستر برنامه شاد به سفر راهیان نور می روند. آقای کاظمی افسود:
ما هدف گذاری کردیم که حداقل 5 میلیون دانش آموز از این فضا بهره ببرن و حضور داشته باشن. علاوه بر اردوی مجازی راهیان نور، راه اندازی قرارگاه فعالیت‌های قرآنی رو در سطح کشور بگه و یک نهضت تولید محتوا شکل گرفته. امسال موفق شدیم خط ملی نماد رو به عنوان خط 1570 راه اندازی کنیم.
در آینی از طلاب جهادی فعال در عرصه مقابله با کرونا قدردانی شد. مدیر حوزه های علمیه در این مراسم با اشاره به نقش روحیه جهادی در تحقق اهداف نظام اسلامی گفت این فرهنگ که ریشه در اندیشه های دینی دارد از حوزه های علمیه گسترش یافت و روحانیت در تبلیغ آن نقشی اثرگذار داشته است. آیت الله عرافی با تاکید بر اینکه گروه های جهادی و مردم با همدلی صحنه های بیمانندی را خلق کردند افزود باید از این سرمایه بزرگ در سایر عرصه های دیگر به ویژه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد. رونمایی از 20 کتاب نشر شاهد. معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به رونمایی از 20 عنوان کتاب گویا و مکتوب نشر شاهد افزود قدردانی از نویسندگان حوزه ایثار و شهادت و برگزاری مسابقه مکتب حاج قاسم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. سردار سلیمانی با اشاره به رونمایی از 10 مستند جدید با موضوع مدافعان سلامت به تولیدات جدید در حوزه ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت جشنواره فیلم ایثار با تکیه بر محورهای بیانیه گام دوم و همچنین اجرای 320 نمایش خیابانی با موضوع سرباز انقلاب از دهه فجر تا 22 اسفند روز شهید ادامه خواهد داشت. رئیس کمیته امداد حضور خیران در حوزه سلامت و درمان را ضروری دانست. آقای بختیاری گفت بیش از 5 میلیون نفر از خدمات کمیته امداد برخوردار هستند که حدود 80 هزار نفر از آنان از بیماران خاص و صعب العلاج هستند. وی از اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار برای تامین هزینه های درمانی مددجویان کمیته امداد خبر داد و گفت اولویت استفاده از این خدمات درمانی با بیماران خاص و صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد است. معاون وزیر آموزش و پرورش از اهدای تبلت رایگان به 10 هزار دانش آموز خبر داد. آقای حسینی گفت با امضای تفاهم نامه با استانداران 50% نیاز دانش آموزان هر استان به تبلت را استانداران و 50% بقیه را آموزش و پرورش تامین می کند. به گفته یه وی با اختصاص 16 میلیارد تومانیز پیش از این بیش از 5 هزار تبلت تحویل دانش آموزان مناطق محروم شده است. به آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه 20 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 25 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:21 غروب آفتاب ساعت 17:43 و زمان اذان مغرب ساعت 18:01 است. اما در پایان خبرها ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده مشروع فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی باشید که روز گذشته و در سال روز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی در 19 بهمن 57 در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ایراد شد. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. سیما بقیت الله فلعرزین. خیلی خوش آمدید و خرسندم، خدا رو شاکرم که یک بار دیگر توفیق پیدا شد که در یه چنین روز مهمی که تحقیقاً از ایام الله هست، شما برادران عزیز و زحمتکش و پیشرو را زیارت کنم در اینجا. خب، حادثه 19 بهمن 57 یکی از شگفتی سازیه های انقلاب اسلامی است که این شگفتی سازی ها یکی دو تا و صد تا نیست، هزاران شگفتی سازی در طول این سالها دیده شده. جزء اولین و مهمترین هاش یکی روز 19 بهمن، اینی که یک بخش مهمی از ارتش طاغوت خودش رو جدا کنه از بدنه ارتش و بیاد اظهار تبعیت از امام و پیوستن به مردم بکنه، خیلی حادثه مهمی بود. این موجب شد که کل بدنه ارتش تشویق بشوند به پیوستن به جمهوری اسلامی و سران اون روز ارتش هم وقتی واقعیت رو مشاهده کردن ناچار اظهار بی‌طرفی کردن در قبال انقلاب، در حالی که بی‌طرفی اونها معنی نداشت. ارتش نظام طاغوت چطور میتوانه در دفاع از نظام طاغوت بی‌طرف باشه؟ اما اظهار بی‌طرفی کردن، چاره ای نداشتن، دیدن بدنه ارتش کلن به مردم پیوسته است تقریبا به طور مجموع. این شبیه معجزه بود، واقعا یک کار معجزه آسا بود. تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود، با مردم که ارتباطی نداشتن، اونها به مردم که متکی نبودن. تکیه اصلی در داخل، حالا در خارج با آمریکا، در داخل به ارتش و ساواک، و همین تکیه‌گاه و همین نقطه امید شیاطین تبدیل شد به یک عامل مهمی در به زمین زدن شیاطین. این معجزه است دیگه، یعنی واقعا یکی از عوامل قدرتمند پیروزی انقلاب همین پیوستن ارتش به مردم بود. اگر این نمیشد و میان مردم و ارتش درگیری به وجود می آمد، فجایعی رخ میداد. خود این پیوستن ارتش که با پیشقراولی نیروی هوایی اتفاق افتاد، این موجب این شد که انقلاب بدون اون مشکلات عجیب و سنگین غیرقابل محاسبه بتوانه پیروز بشه. البته آمریکایی‌ها تا لحظه آخر به ارتش امیدوار بودند. اونا تصورشون این بود که ارتش میتوانه بیسته و طراحی کرده بودند. شاید اینها رو در بعضی از منابع دیده باشید، ولی دقیق این حرف دقیق و قطعی است. طراحی یک کودتایی رو کرده بودن که در ماه بهمن باید اتفاق می افتاد. این کودتا بایستی سران و پیشروان انقلاب رو دستگیر می کرد، با مردم با خشونتی ده ها برابر 28 مرداد برخورد می کرد و همه موانعی رو که موانع انسانی که در مقابلش بود از سر راه بر می داشت. این طرح آمریکا بود. جنرال هایزر معروف که جزء برجستگان آمریکایی مأمور در ناتو بود اون روز و مکرر ایران می آمد و می رفت، او در خاطراتش اینجور میگه: میگه که جنرال براون که وزیر دفاع آمریکا بود در دولت دموکرات اون روز هم اتفاقا دولت حاکم در آمریکا مال حزب دموکرات بود، وزیر دفاعش جنرال براون به این آقای هایزر مجوز داده بود که حتی به قیمت کشتار ده ها هزار نفر از مردم مانع سقوط رژیم شاه بشه، یه چنین کودتایی بنا بود اونجا انجام بگیره. خب یکی از چیزهایی که این نقشه شیطانی رو باطل کرد همین حرکت نیروی هوایی بود، یعنی این آمدن هیچ، شاید خود اون جوانایی که بنده اونجا شاهد بودم از نزدیک دیدمشون، این جوانایی که آمدن و با امام بیعت کردند شاید تصور هم نمی کردن که کار اینها اینقدر حائز اهمیت. خب یک نکته قابل توجهی در این قضیه وجود دارد که برای ما درس آموزه، برای امروزمون، برای فردامون درس آموزه، و اون این است که آمریکایی ها در قضیه ارزیابی وضع کشور ما و مسئله ارتش و مسئله مردم دچار خطای محاسباتی بزرگی شدند. این نکته مهمی است، خطای محاسباتی داشتند، یعنی امیدی که اونها به ارتش بسته بودند ناشی از همین خطای محاسباتی بود دیگه، غافلگیر شدند به خاطر همین اشتباه محاسبات، غافلگیر شدند، اعتراف کردن در همین منابع اسنادی که منتشر شده بعد از سالها، اعتراف کردن که تا اندکی قبل از ماه بهمن 57 هیچ برآوردی از سقوط شاه و سلسله پهلوی نداشتن، هیچ. بالاتر از این پنتاگون تا چند روز قبل از 22 بهمن اعلام میکرد که امکان نداره رژیم پهلوی سقوط کنه، یعنی اینا اینقدر در اشتباه بودن در خطای عجیب محاسباتی بودن، میگفتن ارتش تسلط کامل داره و امکان نداره. البته برای آمریکایی‌ها ارتش ایران از شخص شاه هم مهمتر بود، شاه میگفتن یه نفر حالا بمیره بره بیاد یه نفر دیگه رو جاش میگذاریم، لیکن ارتش، سازمان ارتش براشون خیلی مهم بود، روش خیلی حساب کرده بودن، و همین ارتشی که برای آمریکا یا اینقدر مهم بود و روش کار کرده بودن و 40,000 مستشار آمریکایی در ارتش حضور داشتن در همون روزها در ایران، همین ارتش شد عامل شکست رژیم طاغوت و موجب نابودی امیدهای آمریکا در ایران، که خدا در قرآن می‌فرماید فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از اونجایی که خیال نمی‌کردن ضربه خوردند و سیلی خوردند. خب این خطای محاسباتی البته هنوز ادامه داره، یعنی تا امروز هم آمریکایی‌ها در زمینه مسائل ایران دچار خطای محاسباتی هستند و واقعا دستگاه محاسباتی سیاسیشون کار نمی کنه، نمی فهمن، درک نمی کنند مسائل ما رو و ملت ما رو نمی شناسند، ملت ایران رو هنوز نمی شناسند و لذا پی در پی خطا می کنند. در قضیه فتنه 88 آمریکایی ها خطا کردند، رئیس جمهور دموکرات اون روز آمریکا رسماً پشت سر فتنه 88 ایستاد و از اون دفاع کرد به خیال این که همه چی رو تمام خواهد، خدای محاسباتی. در قضیه تحریم هم اینجوره، این تحریم های شدید و به صلاح بی سابقه و همه جانبه که خودشون میگفتن در تاریخ چنین تحریمی وجود نداره، راستن میگفتن، خیال میکردن این تحریم ایران رو از پا در میاره، و محاسبات غلط بود دیگه، خطای محاسباتی بود، امید بیهوده‌ای داشتند. یکی از همون احمقهای درجه اولی که یه وقتی بهشون اشاره کردم در اینجا، دو سه سال پیش گفته بود که ما عید ژانویه 2019 رو در تهران جشن خواهیم گرفت. امیدشون این بود که عید ژانویه 2019 رو بیان اینجا و بساط جمع شده و اونا میان اینجا جشن میگیرن. حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد از و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد، هر دوشون به زوالدان تاریخ رفتن. جمهوری اسلامی به حمدالله سربلند ایستاده است. خب ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن، اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمی دادن وضعیت دیگری می شد. با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمی رو. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد به طور دائم. این وظیفه مسئولین مؤلفه های قدرت ملی رو باید افزایش داد، که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه های قدرت ملی است. باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذا بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو، به حمدالله که نیروهای مسلح ما ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی هم مؤمنند هم مردمیند، باید اینها رو تقویت کرد. این یکی از وظایف مسئولین کشوره که البته این تقویت بایستی با نگاه به اقتضاعات منطقه و بین الملل و پیدا کردن اولویت ها و تمرکز بر روی اولویت ها باشه، که این حرفی همیشه من با مسئولین نیروهای نظامی و مسئولین کشور بوده و هست. خب در این یکی دو ماه اخیر خوشبختانه هم ارتش، هم سپاه، هم وزارت دفاع توانایی های برجسته ای رو در برابر چشم همه قرار دادن. هم مردم خودمون دیدن این رزمایش هایی که انجام گرفت، حدود شد نزدیک 10 رزمایش انجام گرفت، هم مردم دیدن، هم دنیا دید، چشمهای نگران ماهواره ها دیدند و تحسین کردند و اظهار تعجب کردند بعضی ها، که واقعا تحسین برانگیز هم بود، بخصوص در شرایط تحریم. ما دسترسیمون به اطلاعات، دسترسیمون به مواد، دسترسیمون به امکانات، تجهیزات خارج از کشور کاملا محدود دیگه. در یک چنین محدودیتی نیروهای مسلح ما، چه وزارت دفاعمون، چه ارتشمون، چه سپاهمون، توانستن یه چنین کارهای بزرگی رو انجام بدن و به ظهور برسونن. و این رو در واقع عمل به دستور امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین در فرمان به مالک اشعر، فرمان معروف، فرمود فالجنود به اذن الله حصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله